أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم سید دو سه تا فرع در اینجا عنوان فرمودن و ظاهرا گرچه روایت هم داریم اما اصحاب قدما متأخرین نفرمودند و معلوم میشه اعراض از روایات کردن. روایت داریم که الان روایتش رو میخونم. اگر خوکی از ظرف آب آب بخوره تا غذا بخوره، گفتن با آب قلیل 7 مرتبه باید این ظرف شسته بشه. تأخیر ندارد اما به جای 3 مرتبه 7 مرتبه. تا مثلا موش صحرایی اگر در ظرفی بمیرد، مثلی که مثلا افتاد در خمره و مرد، مرحوم سید فرمودن 7 مرتبه باید ای را آبش کشی. تعفیر نه اما آب کشیدن 7 مرتبه. یا در ظرفی که در اون خمر باشه یا چیز مسکری باشد نظیر نبیز، ای را هم گفتن 7 مرتبه. اما مرحوم سید اینجا رو می فرماید 3 مرتبه مثل ما بقیه ضرب ها، اما 7 مرتبه مستحبه. این هم روایت دارد. راجع به خمر یه روایت دیگه هم هست نظیر تعفیر، یعنی حسابی اون ظرف را شستن، این که ذرات خمر دیگه در اون نباشه. به عبارت دیگر اول شستن عالی، پس از اون 3 مرتبه یا 7 مرتبه. اما این فتاوای جزئی را در کتابهای متون فقهیه نظیر مثلا شرایع نافع، بعدش هم ما بقیه کتابها یا قبلش مثل مرحوم شیخ در مبسوط اینا نفرموده. و اگرم این روایت ها رو حمله بر استحباب می کردن باید بگن اونم نفرمودن. و ظاهرا اعراض از این روایت ها کرده. اما مرحوم سید اعراض را نفهمیدند، حمله به روایات کردند. اما راجع به سگ که تعفیر و 1 مرتبه یا 2 مرتبه آب کشیدن فرمودن که مستحب است 7 مرتبه باشد. و حالا هم چه شده روایت اینجا رو حمله بر استحباب کردن، اما روایت خوب و جرز و امثال اینها رو حمله بر وجوب کردن. این حمله بر استحبابش نمیدونیم برای چی، و اون روایت ها عمل کردن به روایت برای چی. حالا علی کل حال این چند تا روایت رو بخونیم. مسئله خیلی اهمیت نداره و اینکه بخوایم بگیم برای اینکه اگر خوکی از غذایی از ظرفی غذا خورد هفت مرتبه او را بشوریم حالا یا نه یا حمله بر استحباب، یعنی بخوام تخصیص بدیم اون روایات انا را که میگفت مرتبه، بخوام تخصیص بدیم اینجا بگیم هفت مرتبه، این روایت برای عمل نکردن اصحابی تا به تخصیص را نداره، اما مرحوم سید تخصیص داده. حالا روایتش رو بخونیم. روایت دو از باب یک از ابواب اسعار، جلد اول مصاحف، و این روایت رو مرحوم صاحب وسائل دو سه جا عین همین روایت رو با همین سند فرمودن. یکی هم همین روایت یک از باب 53 از ابواب نجاسات و در جلد 16 وسائل هم در اشربه محرمه همین روایت رو نقل فرموده. صحیحه علی ابن جعفر: سألته عن الخنزیر یشرب من الاناء قال یغسل سبع مرات، یا یغسل سبع مرات. این روایت از نظر سند خیلی خوبه، از نظر دلالت خیلی خوبه. مرحوم سیدم تو عروه بر طبقش فتا دادن، اما اشکالی که داره به این روایت قدما متأخرین عمل نکردن، به این معنا که این خنزیر رو استثنا نکردن از اون صلات مرات، راجع به مطلق اینا صحبت کردن و گفتن با آب قلیل باید سه مرتبه شسته بشه، اما استثناء از این که خنزیر هفت مرتبه نفرمودن. مشکل قضیه اینجاست. روایت موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، که این روایت یکی از همین باب اسعار، باب یک از ابواب اسعار، فرمود اغسل الاناء الذی تصیب فیه الجرد، جرد جرد یعنی موش صحرایی، میتن قصر سبع مرات. اینم باز مرحوم سید طبق این فتوا دادن که اگر موش صحرایی، موش غیر صحرایی رو سابقا گفتیم و استثنایی هم نبود تو روایت، رو اما خصوص موش صحرایی را این موثقه عمار میگه که هفت مرتبه باید، اگر مرد در ظرفی اون ظرف را هفت مرتبه باید آب کشیم. راجعه به خمرشم، روایت یک از باب سی از اشربه محرمه جلد 16 وسائل موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن الانا یشرب منه النبیذ فقال تغسله 7 مرات. مرحوم سید اینجا را 7 مرات اگر مطالعه کرده باشید حمله بر استحقاق کردن، گفتن که اون روایت ها که میگید تعفیرش بکن و 2 مرتبه او را بشور به تفصیل او 7 مرات، این حمل میشه به قرینه اون روایت بر استحقاق. حالا چرا این کار را ایشون در خنزیر و در جروز نکردند نمیدونیم چه جوریه. حالا در همین خصوص در همین روایت یکیش از باب 51 خوندم، روایت بعدش مبصره عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر قال تغسله 3 مرات. و همین آقای عمار که 7 مرتبه رو نقل کرده، همین عمار 3 مرتبه رو نقل کرده. حالا اگر عمار نقلم نکرده بود و دیگه خواه ناخواه اون قواعد کلیه به ما میگفت 3 مرتبه کفایت میکنه، بیشترش رو حمله بر استحقاق بکنیم. اما مرحوم سید راجع به خمرش حمله بر استحقاق کرده، راجع به خنزیر و جروزش حمله بر وجوب کرده و حسابی هم اقوا و اینا نیست. اگر مطالعه کرده باشید حسابی فتوا میده. بله دیگه، رضا مرحوم سید همین کارو کرده، اما چجور شده قدما به این 2-3 روایت که اعتنا نکردن، حتی مثلا مثل شیخ طوسی روایت ها رو هر 2-3 رو نقل کردن اما عمل به روایت نشده. ازا حمله بر استحبابشم کار مشکلی میشه، حمله بر استحبابش مشکله، عمل کردن به روایت در مقابل اون روایت و مشکله. یکی هم استیحاش عرفی هم داره، یعنی عرف نمیتونه قبول بکنه، میگه یه تعبد حسابی بیاد جلو با اون تعبد تا 3 تاشا ممکنه عرف یک کلایی سرش بذاره. عرف که میگه نه، عرف میگه بابا نجاست رفعش بکن بعد 1 مرتبه آخ برید روش پاکه، که بعضی شماها میگفتید که نه اصلا همون رفع نجاست دیگه عرف میگه پاکه. حالا بگید نه رفع نجاست و بعدم 1 مرتبه آب بریز روش ما تمام میشه، ما این عرفا بخواییم ردش بکنیم و رد کردن عرف خیلی کار مشکلی است. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام بارها می فرمودن که اگر بخوایم مشهور و فارغترش بکنین، بگیم سرت نمیشه، باید حرف ما رو بزنین که روایت صحیح و سند ظاهر و دلالن گفتن مثلا رباخوری عرفن طورینی، اونا میگن که بیعه هست همینطور که در قرآن آمده از قول عرف نقل میکنه، میگه که الربا مثل به و قرآن با تمتراخ میگه احل الله البیع حرم الربا، غلط میکنی هر بارو میزنی، بعدم میفرماید که و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، گفتن رد عرف اینجورا باید باشه. راست هم همی فرمودن که هر کجا که رد بخواییم بکنیم بنای عقلا را، میبینیم در قرآن، در روایات با، در روایات اهل بیت با یه تمتراقی به قول ایشون رد میشه، من میشه. ازا عرف میگهد که یک مرتبه راجع به سگ خب تعفیر داشتیم، عرف نمی پسندید، اما بالاخره گفتم عقل و عقلا و اینا در وضع فعلی اینو نه نمی پسندن، میگن از شاهکارهای اسلامه، برای اینکه میکروب دهن سگ به غیر خاک کشته نمیشه، اما عقلا این چیزا سرشون نمیشه. راجع به تعفیر بقی حسابی هم روایت داشتیم، صحیح السند ظاهر الدلاله و فقها هم همه بهش عمل کرده بودند، اون عمل اصحاب یه تأیید و تقویت حسابی برای روایت بود. اما راجع به اینا هم که سه مرتبه که ما گفتیم یک مرتبه برای رفع نجاست، یک مرتبه برای تطهیر، اما فقها ها نفرموده بودن، ولی دو سه تا روایت داشت بیشتر، اون روایت ها گفته بود و قدما و متأخرین هم عمل کرده بودن، تقویت شده بود روایات رو گفتیم. اما راجع به خوی روایتش خوبه، صحیح هم هست، دلالتش هم خیلی خوبه. عن الخنزیر یشرب من الاناء قال یغسل سبع مرات یا یغسل سبع مرات، دلالت خیلی خوبه. اما چیزی که تضعیف میکنه روایت را، این روایت مثلا اگر ضعیف و سند بود میگفتیم اصحابش، حتی اگر موثقه بود میگفتیم که خیلی از اصحاب میگن روایت باید ضعیف و سند باشه و موثقه رو قبول ندارم، اما روایت ضعیف و سنده. از اون طرف هم اگر مثلا در دلالتش اشکالی داشت، روایت ظاهر و دلاله است، چرا اصحابش عمل نکردن؟ یا مثلا بعضی روایت رو مثل در بعضی کتابهای مرحوم علامه، در بعضی از کتابهای مرحوم شهید، چون که استحباب خلیل المعونه است، روایت رو حمله بر استحباب کردن، این روایت رو تضعیفش میکنه. نمیگم اعراض اصحاب، اما اینم خود یه نحوه اعراض اصحابه، و این اعراض اصحاب روایت رو تضعیف میکنه، دیگه اولا به روایت اینجوری عمل نمیکنه. خلاصه حرف راجع به جوزشم همینه، راجع به کلبشم همینه، که هفت مرتبه شستن یه استیحاش عرفی داره، اگه بخواییم بهش عمل بکنیم باید یه روایت معمول بهای در اصحاب داشته باشیم. روایت داریم اما معمول بها در اصحاب نیست. اما چون که استحبابش خفی المعنی است برای اینکه اون قانون تسامح در ادله سنن بگید که راجع به سند و دلالت و اینای روایت فکر نکن، همین مقدار که احتمال اومد این روایت رو قبول بکن، حالا یا استحباب یا رجا یا هرچه، بالاخره عمل به این روایات خوبه. مثلا این مفاتیح محدث قمی سندا ضعیفه، حضرت امام گفتن از عاشق عباس قمی پرسیدم این مفاتیحی که نوشتی همه اینا صحیح سنده مبتغه، چجور نوشتی؟ خب هر کدامش روایت داشت من نوشتم، همون که صحیح باشد نباشد اینها نه، اما این مفاتیح محدث قمی که به قول حضرت امام یک کارخانه آدم سازی است، ما با قانون تسامح در ادله سنن درستش میکنیم و میگیم که این دعاها را هر که بخونه به احتمال این که اهل بیت علیهم السلام گفته باشند پاداش همون که اهل بیت گفته باشند دارد. ولو لم یقل بهی رسول الله، ولو لم یقل بهی اهل بیت، واقعا نفس الامر. لذا تا یه دفعه مثلا عقل قبول نمی کنه، ضرورت عقل، نه عقل عادی، ضرورت عقل یه چیز را قبول نکنیم، خب اون را ما قبولش نکنیم بگیم تسامح در ادله سنن این جاها رو نمیگیره، خیلی خوب. و اما اونجا که عقل کاری باش نداره، یعنی ضرورت عقلی علیهش نیست، مفاتیح محدث قومی یک کارخانه آدم سازی میدیم و دلیلش هم تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن مسلم پیش اصحابه، اما مشهور در میان متأخرین میگن نه به عنوان رجا بیاره نه به عنوان استحباب، اینش فرق نمیکنه. یه مردم عوام این چیزا سرشون نمیشه، مردم عوام یه شماها باید تجویز بکنید خوندن این دعا را، یه حالا اون نیت استحباب بکنه نیت رجا بکنه اینا برای اون خیلی اهمیت نداره. این تجویز محتمل و روایه رو راجع به استحباب همه قبول دارن، مثل مرحوم آخون در کفایه خود قدیمی شده میگه دلالت میکنه بر استحباب، مثل مرحوم ناینی میفرماید سند درست میکنه تعبده. اما مشهور در میان متأخرین گفتن که مفاتیح معدد قومی را بخونیم از هر کجا، مثل اونجاست که روایت سنددار را بخونیم. حالا رجاءً متأخرین گفتن، استحباباً همه خودم ها گفتن، اما کسی نگفته تا حال قانون تسامح در ادله سنن نداریم، این دیگه نداریم کسی نگفته، همه گفتن قانون تسامح در ادله سنن داریم. لذا این مفاتیح محدث قمی را به عنوان استحباب بخونیم، گفتم این دیگه بحث علمیه، به عنوان استحباب بخونیم، خودم ها میگن به عنوان رجا بخونیم متأخرین میگن، ولی هم متأخرین هم قدما میگن خوندنش بلا اشکاله. مگر اون دیگه نگفتند، این رو من عرضون کنم، مگر یه روایتی ضرورت عقل ردش بکنه، اون یه حرف دیگه میشه، اون دیگه روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله هم اگر راضی نه با عقل نظری ها، با عقل ضروری نخونه، اون روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله رو باید تصحیح بکنیم و تعویلش بکنیم. آیش هم همینطوره، ان الله علی العرش استوا رو که سنی ها به ظاهرش عمل کردن، خب شیعه میگه که نه این حرف رو نزن، برای اینکه نمیشه که خدا تختی داشته باشه روی تخت بشینه. اینو باید تعبیرش بکنیم، بگیم ان الله علی العرش استوا، یعنی پروردگار عالم سلطه وجودی بر ماسوا الله داره. قرآنش هم میگیم تعبیر کنه، اگه با ضرورت عقل، یه دفعه عقل ما نمیخونه، اون نه اون هیچی عقل ما نمیخونه، خیلی چیزا رو نمیخونه، باید دیر و بار بره، اما یه دفعه ضرورت عقل میگه نه، دیگه اون آیه رو یا تعبیر میکنیم یا میگیم از متشابهات اون روایت هم یا تعبیر میکنیم یا بهش عمل نمیکنیم، که اون ضرورت عقل روایت رو از کار میندازه، حتی ظهور آیه هم از کار میندازه. تو مفاتیح محدث قومی گاهی اینجور چیزی پیدا میشه، خیلی اهمیت نداره، اما در روی هم این فرمایش حضرت امام خیلی فرمایش خوبیه، که مفاتیح محدث قومی کارخانه آدم سازی. حالا این حرف همه خودش جلو اومده، میخواستم بگم تقاضا دارم از همه تون در این ماه رجب یه سراکاری با مفاتیح داشته باشی، خدا درجاتشون عالی عالی تر، حضرت امام قرآنشون مفاتیحشون روش که دست میذاشتند اون ورق رو بیارن نکهنه شده بود، کار شده بود، یعنی این سراکار مخصوصا این اواخر که میتونستن خیلی سراکار با قرآن و دعا دعا و قرآن قرآن دعا، یعنی همون حدیث سقله. و خیلی از اهل دیله ها رو من دیدم که قرآنشون مفاتیحشون از بس پنجه گذاشتند و اون صفحه رو آوردن، اون صفحه را یا کهنه شده یا پاره شده. تقاضا دارم در این ماه مبارک، در این ماه رجب اهمیت به دعا خیلی بدید. نگیدم وقت ندارم ها، اینا رو شرط نمیپسنده، اینا رو اهل دیر نمیپسنده، و در ماه مبارک رمضانم اهمیت به قرآن خیلی باید داده بشه. حالا چیزی که گیریم اینجا این فتوای مرحوم سیدی، اگه مرحوم سید احتیاط کرده بودن، استحباب گفته بودن، اینا خیلی خوب بود، اما با کمال جرأت بگن که اگر خنزیری یا موش مرده ای اون خنزیره در اون ظرف غذا خورده باشد یا آب خورده باشد، یا اون موش صحرایی در خمره ای مرده باشد 7 مرتبه، وقت بگیم که سابقا خوندیم، اگر مثلا روایت صحیح و سند هم داشتیم، اگر یه موشی بیفته در یه خمره ای و منسلخ بشه، حسابی آب بو برداره، اینجا گفتن همون 3 مرتبه، بعد از اون که رفع نجات کردی دیگه 2 مرتبه، اما در موش صحرایی بیفته تو این خمره و الان بیفته الان آخه بشه هفت مرتبه این خمره را با آب قلیل باید آب بکشیم. خب میشه بگیم تعبده، اما ذوق فقهی زیر بارش نمیره. لذا فرمایش مرحوم سید خوبه از نظر روایت، ظاهر و دلالت از نظر روایت، سند صحیح و سند، قاعده اصولی هم اقتضا میکنه که اون مطلقاتی که سابقا گفتیم مطلق بود، این روایت مقید او باشد، یا عام بود این روایت مخصص او باشد، همش درسته. اما ذوق عرفی نمیپسنده. ولی بالاتر از این ذوق عرفی نمیپسنده، به مرحوم سید عرض میکنیم شمایی که خیلی مقید به کلمات اصحابی، از کسانی که خیلی مقید به کلمات اصحابی، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، بگیم چرا اینجور گفتی؟ چرا اصحاب نگفتن شما گفتی؟ خب این مسئله تمام شد. مسئله ای که خیلی مشکله، خیلی هم مفیده که امروز عرض بکنم تا انشاءالله ببینیم فردا میشه تمام بشه یا نه، اینه خیلی به درد بخوره. گفتن این همه ی حرفا که زدیم راجع به آب قلیل بود، و اما اگر آب کثیر باشد، یعنی پر باشد، جاری باشد، بارون باشد، اگر یادتون باشه آب قلیل و کثیر رو اول، یعنی همه فقها اینجور درست کردن، آب قلیل داریم کمتر از پر، دیگه بعدش آب کثیر داریم، آب کثیر منقسم میشه به چهار قسم، آب کفر، آب جاری، آب باران، آب چاه، که اگر یادتون باشه یه قسمت دیگه هم من اضافه کردم، آب چشمه. گفتیم آب چشمه هم مثل آب چاه میبینه. گفتم اگه با آب قلیل باشه اون حرفاست که گفتیم، و اما اگر با آب کثیر باشه، یعنی پنجتا دیگه تعدد لازم نیم. حتی مرحوم سید جرأت کردن فرمودن تأخیر هم لازم نیم، گفتن حشر هم لازم نیم. اگر بخوایم بعد مسئلشون میگیم بخوایم فشار بگیم لازم از لباس و فشار بدیم، این مربوط به آب قلیله. و اما ما اول کثیر جاریان کان اولا، کرن کان اولا، مترن عینن کان اولا. اینا گفتن این اگر این قاسم شد، که من تو رساله اسم این رو گذاشتم آب قاسم، اون که به ملاقات نجست نجست نمیشه، گفتن این ها مثلا ظرف نجس شده، گفتن این ظرف را مرحوم سید دیگه تأخیرش هم میگه شگ از این کاسه آخورده، مرحوم سید میفرماید این را بزنش تو آب کور پاک میشه. البته فقها نگفتن اون خیلی مشکله که تعبیر رو بگیم نه، اما علی کل حال تعدد رو همه میگن نه. یا مثلا لباس نجسه، یه دفعه با آب قلیل با آب آفتابه میخواییم آب بکشیم، و باید عصر بشه، رسل و مرتنگ بینهما عصرون، یه فشاری که اون آبای متعارف بیاد بیرون، گفتن اصله. اما این لباس نجسه، بزنش تو کور یا با آب شلنگ، گفتن دیگه تعدد لازم نیست، اشرم لازمی به مجردی که تو فوز رفت این پاک میشه. خدا گفتن تعدد لازم نی، عصر لازم نی، اون که در آب قلیل این چند روزه گفتیم همه مربوط به آب قلیله، نه مربوط به آب کثیر. آب کثیر یعنی چه؟ یعنی کور، بارون، چاه، چشمه، آب جاری. خب این حرف مشهور در میان اصحابه. اگرم کسی غیر از این بگه، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که بناشون بر احتیاط میکنن، ظاهرا کسی نداریم که فتوا بده این که تعدد میخواییم، مخصوصا در آب جاری که آب باران نداریم کسی از قدما یا متأخرین بگید عصر میخواییم، چه در آب بارون، چه در آب جاری، چه در آب کوه، چه در آب چاه، چه در آب چشمه. خب این شهرت به سزا. دلیل چی؟ اینجا گیریم هفت دلیل برای مسئله آورده شده. این روایت هفت دلیل رو باید این روزا پردا بخونیم، ببینیم که از کجا این روایت ها باید استفاده بکنیم. دلیل اول گفتن مطلقات، اون روایاتی که میگه اغسل هو بالماء، گفته این عصر توش نیست، تعدد توش نیست، اون شرایطی که شما در آب قلیل گفتید توش نیست، بنابراین اغسل هو بالماء، آب قلیل رو بیرون کن. دلیل داشتی دیگه مابقی، این اطلاق به ما میگه که دیگه هیچی لازم نیست. یه دلیلشونه. اشکال این دلیل رو سابقا گفتیم و اون این که یه روایتی که در مقام بیان خصوصیات باشه نداریم، همه در تشریع حکمه. اونجا هم که سؤال و جواب باشه در این صدد که تعدد نمیخواد یا مثلا عصر حشار نمیخواد ظاهرن نداریم. من خیلی هم گشتم، همین چند روزه هم گشتم، حالا قبل از اون که تو رساله گشتم همین چند روزه، یه مطلق پیدا بکنیم که این اطلاقات قوم رو در اینجا درست بکنیم ظاهرا نداریم. شما تا فردا مطالعه کنید ببینید این هفت دلیلی که اینها دارن، یکیش اطلاقاته، با این اطلاقات میتونیم حرف قوم را بزنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.